أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقرأ الكلام في شرائط التعارض وأقسامه وأحكامه. يشترط في التعارض كما قلنا أمور، أحدها اتحاد موضوع الدليلين، إن هنا لا تعارض بين ما أخذ في موضوعه الشك كالأصل وبين ما أخذ في موضوعه ذات العنوان. ثانيها حجية الدليلين في أنفسهما مع قطع النظر عن التعارض، إذ لا تعارض بين غير الحجتين، إنما التعارض بين الحجتين. ثالثها كون اختلافهما في مرتبة الدلالة لا في مقام الامتثال، إلا يلجو إلى التزاحم. رابعها اشتراط كون التعارض بعد مرتبة الجهد في مقام الدلالة لا بين الحقائق والأفعال في أنفسها مع قطع النظر عن تعلق الجهد بها. خامسها عدم امكان الجمع العرفي و الا يخرج عن التعارض و تعبير بما بينهما عما بينهما جمع عرفيون به تعارض كما ورد في تعبير شهيد الصدر مسامحيون و الا ليس ذلك من قبيل التعارض. ثم انه كما الآن أشرنا إليه ما جاء في كلام السلف من إطلاق التعارض فيما لا يمكن جمع العرفي، هذا مسامحية. ولا يقع النقطة الأخرى أنه لا يقع التعارض بين لفظ معقد الإجماع وبين النص، بين الخبر أو الآية، بين النص، لأن لفظ معقد الإجماع إنما هو كلمات الأصحاب ليس كلام المعصوم، بل إنما يقع التعارض بين الحكم المستفاد من الإجماع ومذمونها وبين الناس. ومن هنا لا يمكن أن يلتزم بالتعارض بين إطلاق لفظ حسب الإجماع كلمات المجمعين وبين اطلاق نص. مضافا الى ان الاجماع دليل لبي يؤخذ من غير المتيقن منه، فاذا كان مخالفا للنص يكون مورد مخالفه النص خارجا عن المتيقن من مسبب الاجماع، ولا حجيه للاجماع فيما هو الخارج عن المتيقن. التقريب الثاني لسيد الخوئي. ومن هنا لا يصح ما جاء في كلام المحقق النائيني من أن تفصل بين الإجماعين، قال إذا كان الإجماع على اللفظ فهو يعارض النص إطلاق النص، وإلا لو كان على حكم لا يعارض، لا هذا غير صحيح، لأن الإجماع حتى على لفظ يعني اتفق الأصحاب على جملة على كلام، يعني كلهم اتفقوا على جملة من غير النسبة إلى المعصوم، بل اتفقوا على جملة يعني اتفقوا على حكم بجملة، وكلهم ذكروا هذه الجملة من غير النسبة إلى المعصوم، هذا من قبيل الإجماع والاتفاق على اللفظ، ولكن ليس من قبيل الرواية والنفس نفس المعصوم. من هنا أيضا حتى لو كان اللفظ متفقا عليه في كلمات الأصحاب لا يمكن أخذ بإطلاقه ولا يكون حجة، فلا فرق فيما بين كان مورد الإجماع مضافا إلى الحكم لفظ أو لا فقط مجرد الحكم. والنقطة الأخرى أنه التعارض بين صريح الأدلة الظنية وأيضا بين صريح الكتاب والأدلة صريح الأدلة الظنية، غاية الأمر أنه لا يمكن عادة وقوع التعارض بين صريح الكتاب وبين صريح المتواتر مثلا نص المتواتر أو بين النصين متواترين مثلا، هذا عادة لا يقع في الخارج. بين الكتابين يعني بين الآيتين هذا مختول عدم كما أخبر به الآية، ولكن بين النصين المتواترين وإن يمكنه عقلا لكن عادة لا يقع. النصين المتواترين على حكم المتناقضين هذا لا يقع عادة في الخارج، بل لو وقع يقدم منهما ما كان موافقا للكتاب أو ثم ما كان منه مخالفا للعامة لو وقع، ولكن هذا غير واقع في الخارج. هذا إجمال الكلام. ثم يقع الكلام في الجمع العرفي، والمقصود من الجمع مهما أمكن أولى من التار، هذه ليس هذه الكبرى ليس بنفسها دليل بل قرينة تثبت بها دليل أو جمع بين المختلفين، ليس بنفسه قابلة للتعارض. نعم قرينة على الجمع ونفي التعارض، قرينة عرفية. والجمع اما دلالي او عملي. الجمع الدلالي كتقديم النص على الأظهر والإطلاق والتقييد والتخصيص تخصيص الأمور ونحو ذلك. اما الجمع العملي مثل ما لو قامت البينة على ملكية دار لزيد، وأيضا قامت بينة أخرى على ملكية نفس هذا الدار لأمر، فحينئذ جمعوا بين البينتين وحكموا بالتنسيف. هذا إجمال الكلام. تفصيل اینکه خب در بحث قبلی فرق بین تعارض و تزاحم رو از کردیم. تعارض تناقض و یا تضاد مدلولینه، دو تا مدلول خطاب هست که از ناحیه جعل، یعنی مدلول خطاب چاره در اون خطاب در مقام جعل حکمه. تعارض مدلول که شد یعنی که در جعل دو حکم. تعارض مجعول هست که در واقع منتهی میشد به تعارض در جعل این دو تا حکم متناقض یا متضاد. ولی تعارض ولی تزاحم کاری به مدلول دو تا دلیل ندارد اصلا، اکن تعارضی وجود ندارد. بله لکن در مقام عمل شخص مکلف قادر به انجام دو تا واجب یا یکی واجب و یکی حرام نیست. مثلا در ایجابیین دو تا غریق هستن، هر دو خب اطلاق انقضه غریق هر دو رو میگیرد دیگه، هر دو نجاتشون واجبه، ولی شخص مکلف قادر نیست که هر دو رو انقاض بکنه. خب اینجا دیگه مخیر میشه یکی از این دو، این میشه تزاحم. گاهی تزاحم هم مصداق اهمیت میشه، قاعده یعنی مجرای قاعده ترتب میشد که مجرای قاعده ترتب همون اهمیت هست، یعنی یکی از این دو واجب اهمه بر دیگری است که گفتن اگر اسیان کرد یکی از این دو که مهم باشد و معذرت میخوام اهم باشه رو ترک کرد، آیا دیگه اون مهم ساقطه یا نه؟ میگیم نه اون مهم هم ساقط نیست، علاوه بر این که تمکن داشت یا بنا داشت اون اهم واجب، و این وقتی که الان از ندارد خب آیا اونم ساقط میشه به خاطر اینکه از برون ندارد؟ نه اونم اگه انجام نده برای اونم عقاب میشد، هر دور عقاب میشد. اون بس ترتب هست. و اما لولت ترتب طبعا اونه که همه چی است آقا؟ معین میشد، مقدم میشد در واجبین، مثل همین قصد غریق. یا مثلا فرض کنید که ازاله نجاست از مسجد و خود صلاة، الان فرض کنید که آخر وقت نماز هست در عصر، یه به اندازه دو تا چهار رکعتی فرصت داره، نه ظهر خونده نه عصر، یا ظهر خونده و به اندازه یه چهار رکعتی فقط میتونه فرصت دارد که برای نماز عصر. وارد مسجد شدید که نجسه، یک حیوانی چیزی اومده خب نجس کرده مثلا، خب اینجا هم خطاب ازل نجاسه متوجه او میشد، یک واجبه، و هم خطاب چی آقا؟ سله. خب اینجا برایش جمع بین هما ممکن چی آقا؟ نیست. مقصود از ممکن فقط مثل انقضاء غریض نیست که عدم امکان تکوینی باشد مقصود، نه، همه از عدم امکان تکوینی بفرمایید و عدم امکان چی آقا؟ شرعی. بله، گفتن که اون عاجز شرعی در حکم عاجز چی است آقا؟ عقلیه. بله، اینجا ما همینجوره. خب اینجا الان اهمیت صلات، ممکنه کسی بگه اهم صلات ستون دینه، ارکان دینه، رکن دینه، بنی الاسلام علی الصلات، لذا این مقدمه. اول نمازش در یک جای پاک میخونه در همون مسجد، بعد که خون میاد نجاست رو چکا میکنه، ازاله میکنه، اهمیت وقتی که ثابت شد. اگر نشد خب مخیر میشه هر کدوم رو. بعد میکنم خدمت شما که در اینجا اجتماع امر و نهی در واقع با تزاحم این است که در اجتماع امر و نهی در واقع از نای خطاب تصادق عنوانه این هست، یکی مثلا لا تغصب هست، یکی هم سله. خب اینجا عنوانین با هم دیگه در یک مصداق با هم دیگه چیکار میکنن؟ متحد میشن، ولی در تزاحم این نبوده. بله بله، اون حالا اجتماع امر نهی میشه، اما این مثالی که من الان زدم خدمت شما، این دو تا مثال رو، اینا از قبیل اجتماع امر نهی چی آقا؟ نیستن. بله، اجتماع امر نهی در موارد خودش هم مصداق تزاحم میشه گاهی، مثل همین انقض غریق یا دلیل بر انجای نفس مؤمن با حرمت غصب، که نفس این انجای مؤمن مثلا متوقف هست بر غصب، خودش غصب. الان یعنی فرض کنید که در یک منزل شخصی کسی، یک شخصی میبینه که آتش گرفته داره میسوزه، خب یا داره خفه میشه، یک دلیلی به هر دلیلی، خب این بخواد اون رو نجات بده، این انجام این واجب مصداقش خودش غصبه، یعنی از جانبی همین دخل تصرفاتی که میکنه، میره بالا دیوار یا در رو میشکنه، بالاخره میخواد بره تو، هر نحوی اینا تصرفات دیگه. و طبعا هم ممکنه که خب عادتا حالا قصد در فرضش که علم و رضا نداشته باشد، خب فرضم بکنیم که حالا علم رضا ندارد، اون موقع میشد که مصداق اجتماع امر و نهی قطعیت تفق. اما اینجور نیست که تزاحم همیشه از قبیل چی باشد آقا؟ اجتماع امر. حیثیت اجتماع امر و نهی از این حیث که هست که این مورد خارجی مجمع عنوانه اینی شده که یکی امر است و یکی نهی، اما در تزاحم همیشه مجمع عنوانه نیست که یکی امر باشد یکی نهی، پس اینجا فرق دارن با هم، توجه فرمودید؟ بله، این اجتماع امر و نهی از این قبیل. گاهی هم است که اجتماع امر و نهی از قبیل تعارض میشه، سن تعارض مستقر میشه، مثل کجا؟ مثل موضع اجتماع دو تا امر و نهی، مثلا یکی گفته که بله اکرم العالم، توجه فرمودید، واجب هست، یکی هم گفت که اهن المبتدع، توجه فرمودید. حالا این الان هم عالم هست هم چی آقا؟ مبتدعه، بدعت گذاره، مثلا اگر نباشه اون خبری که خودش عنوان عالم مبتدی درش اخذ شده، ما این دو تا با هم دیگه تکافو میکنن. خیلی از مواردی که از قبیل تعارض مستقره از قبیل چی هست؟ ها دو تا ظاهر هست. همین موضوع بحث من بودن داشتم میگفتم این رو که گاهی که غالبا خب تعارض بین صریح دو تاست، درسته، اما گاهی هم هست که بین دو ظاهر هم این تعارض واقع میشد، تعارض مستقر هم واقع میشد. مثلا فرض کنید که دو تا عام منوج هستن، یک محل اجتماع دارن، هر دو به ظهور این مورد اجتماع امر و نهی، امرم شامل میشه، نهیم چی میشه؟ آقا شامل میشه، اما هیچ مرجحی ندارن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح چی آقا نداره، علی سوا هر دو رو شامل میشد. خب این دو ظاهر که تکافو بکنن اینجا میشه مصداق چی آقا؟ تعارض مستقر. پس همیشه لازم نیست که در دو تا دلیل صراحتشون بین دو تا صریح باشد، نه، بین دو تا ظاهر هم مثل اینجا چی آقا میشه. پس اجتماع امر نهی گاهی از قبیل تعارض مستقره، گاهی هم از قبیل تزاحم هست که اونجا همون مثالی که اونجا گفته شده اینجور. بله، ما اونجایی که میگیم تزاحم تعارض، کاری به مورد نداریم، مقام امتثال نداریم اصلا در تعارض. فی نفسه در مقام دلالت و اثبات این دو دلیل با هم در یک عنوانی که محل اجتماعشون هست با هم دیگه چی میکنن آقا؟ تعارض میکنن، قابل جمع نیستن، اصلا کاری به این نداریم. و گاهی اون از اون قبیل هست که از کردیم که اون تزاحم میشه. بله، عرض میکنم که در تعارض چند شرطی که ما مجموعاً این رو پنج شرط گذاشتیم. یک شرط خب اتحاد موضوعین است، عرض کردم ما اخذ فی موضوع شک که خب اصل باشد به معنی مشکوکن با اماره که موضوعش خود ذات عنوان اولی موضوع هست که احکام برش تعلق میگیرد، اون موضوعش ذات عنوان هست، این به معنی چی آقا؟ مشکوکه. این دوتا با هم دیگه موضوعش فرق میکنه و نظر ایش موقع اماره با اصل من دیگه تعارض مستقر چی آقا؟ نمیشه، چون خودش وجه جمع دارد، از مصادیق جمعی چی دارد آقا؟ عرفیه، یا حکومت یا ورود. بعد و همون که در کلام شیخ اومده ما اینجا اشاره کردیم، بفرمید به این بدایع کلام شیخ هم اینجا آوردیم. و دیگه این که حجیت دلیلین به انفسه ما، خب معلومه که اگه دو تا دلیل یکی ضعف داشته باشد در دلالت یا در سند، قابل تعارض به اون دلیل دیگه چی آقا؟ نداره. اینم معلوم روشن. سوم این که اختلاف در مرتبه دلالت باشد نه در مقام امتثال که اون به تزاحم برمیگردد، این باید در مقام دلالت باشه، این معلوم. چهارم این است که دیروز عرض کردیم هرگز تنافی و تناقض و تضاد بین دو تا فعل، دو تا امر، دو واقعه، دو تا واقعه، امر واقعی یعنی دو واقعیت، دو مفهوم، دو معنا، دو فعل اتفاق فرمودید، فی نفسه این ملاک تعارض نمیشد، باید فقیه این رو در مدلول دو دلیل بیابد که امر بهش تعلق گرفته، توجه فرمودید، تا به مرحله دلالت نرسد که از مدلول دلیل خطاب استفاده نکند این رو، اینجا دیگه تعارض مستقر چی آقا؟ نخواهد شد. بله، و از خامس چیه؟ خامس این است که امکان جمع بین ما نباشد. بله، اما اگر چنانچه باشد این تنافی که مرحوم شهید صد ازش به تعارض تعبیر کرده این رو، توجه فرمودید، ولیکن خب کلام شهید صد مسامحه است که میگه تعارض دو قسمه، یه تعارض مستقر، یه تعارض غیر مستقر، تعارض بدوی. خب این تعبیر فی نفسه تعبیر درستیه، تعارض بدوی خودش قرینه دارد دیگه، ولی اساسا فقها و اصولیین از این به تعارض تعبیر چی آقا نکردن. به گاهی ممکن است کسی به قرینه ای ام آورده باشه، مثلا قرینه چیه؟ قرینه همین که تعارض العام و الخاص بگد، خب معلومه که اینجا اون تعارض مخصوص چی آقا نیست، ولی نمیگن نوعا تعارض، نمیگن بعد. خب این به قول معروف که همون کلام اصل موضوع بحث داری تکرار میکنید، خب معلومه که کسی میگه تعارض بدوی یا مستقر مقصد تعارضه، کلام این است که آیا اون جمع گلفیدار رو اصطلاحاً بهش تعارض تعبیر میکنن؟ غالبا نیست اینجور. بله خب این رو آوردن گفتن مقصودشون اختلافه، در چون اصل تعارض موضوع اصلیش اختلاف تو نسه مناسبت دارد که این تنافی ادله و تخالفی که با هم دیگه دارن تارتن بینشون جمع عرفی ممکنه، اینا رو دیگه از تعارض چیکار کردن؟ خارج کردن. نه، کتاب و تعادل و ترجیح، تعادل یعنی اون مخالفتی که هم عدل هم قرار میگیرن مثل دو کفه ترازو که هیچ کدوم بر دیگری یعنی قابل جمع نیستن، یعنی هر دو مستقر میشن به نحوه سیان، این میشه چی آقا؟ این تعارض، تعارض مستقر، تعارض یعنی این اصلا، یعنی هر کدوم در عرض هم قرار میگیرن، تعارض یعنی این، یعنی همین کتاب بحث کرده دیگه، مناسبت داره دیگه، چون بالاخره تعارض ریشه در تنافی داره دیگه، نوع اختلاف دیگه، اختلاف یک جامعه است که یکی از مصادیق اختلاف چیه؟ بله؟ تعارض، یکی از مصادیق اختلاف تعارض، اختلاف عامه، از این که حالا به نحو تکافؤ باشد، تعادل باشد یا نه به نحو تعادل و تکافؤ، این اختلاف چی آقا؟ نباشه. اگر به نحو تعادل و تکافؤ شد ازش تعبیر میشد به چی آقا؟ متعارضین. اگر چنانچه به نحو تکافؤ و تعادل نشد که در عرض هم واقع، این تعارض اصلا لفظ تعارض از این که کل منها فی عرض هم قرار بگیرد، اونجایی که جمع عرفی بگیرد اصلا در عرض هم قرار نمیگیرند مثل دو کفه ترازو، توجه فرموده همه اد نمیشن. بعد این اصلا همونه که دیگران گفتن. البته مطلب بعدی این است که بله 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 در شماره چهار نرسیدیم که خب الان میگیم این رو، اجازه بدید. بله بله من میکنم این رو، الان نرسیدیم هنوز، همین الان داشتیم میگفتیم، همینه الان میخوام بگیم، الان در شماره الان سر میگیم بعد میرسیم به چهار. خب تعارض این شماره سه مربوط به همین کلام میشه که شما داریم میگید، الان داریم میگیم تعارض بین لفظ اجماع و بین نص واقع نمیشد، چون لفظ اجماع کلمات مجمعینه، کلمات معصوم نیست لفظش، اونی که اجماع کشف قطعی از اون میکند اون حکمیست که این لفظ متضمن اوست، مفاد این لفظه که اون حکم قطع میشد که صادر شده از چی آقا؟ امام، به طریق حدس مثلا، یا به حکم عقل از طریق قاعده لطف مثلا. خب بالاخره هدف این است که قطع حاصل میشد به صدور حاصل حکم من المعصوم، اما این لفظ، این جمله‌ای که در کلمات اصحابه دو قسمه، قسمش این است که خب هر کسی یه لفظی گفته، یه جمله‌ای گفته، هر فقیهی، همه این جملات متعدد از فقهای متعدد یک حکم رو افاده می کند، مضمون همه چی است آقا؟ یه حکمه، این قسم اول. در اینجا واضح هست که این نمیشد به این اطلاق هر لفظی گرفت، اما در قسم دوم که مرحوم ناینی اومده اینجا تفسیر داده، قسم دوم این است که همه یه لفظ بیارن، شیخ طوسی، علامه علی و سرائر و و و دیگران، سید، اینا همه گاهی اتفاق میفته که همون یک لفظ رو همه در فتوا خودشون چی آقا میارن، آیا این لفظ رو نسبت به امام میدن، نقل از امام میکنن؟ نه، میگن حکم اینه، اصحاب اینه، شیخ گفته اجمعت طائفه علی کذا و کذا، همون کذا و کذا در کلام دیگران این همین جمله هم چی آقا؟ هست. خب آیا این لفظ معصومه؟ نه. مرحوم ناینی تفسیر داده، گفته اگر اتفاق بر لفظ باشد اطلاقش تعارض دارد با اطلاق نص، و الا فلا، عرض میکنم این درست نیست، باز هم هرچی باشد این لفظ، لفظ کی است آقا؟ مجمعینه، اونا که در مقام نقل نگفته قال الباقر علیه السلام، قال الامام علیه السلام، که اینا خودشون دارن همون متش، بقیه دیدن که خب چرا لفظ دیگری بیارن، همون لفظ رو قبول دارن مفادش رو، این همون لفظ گرفتن چی آقا؟ آوردن این لفظ، لفظ فرضا، این تفسیرشون درست نیست. و این یک وجهه، وجه چی شد الان این؟ وجه عدم تعارض بین اطلاق لفظ اجماع به قسمیه، سبا آن کان لفظ اتفق علیه علی لفظی الاصحاب ام لا اتفق علی حکم به الفاظ و کلمات مختلفه، که نمیتونیم بگیم که حرف کلمه فلان فقی اطلاق دارد، نه این معلومه دیگه، معلوم روشن اون قیدی اصلا. وجه دوم چیه؟ وجه دوم این است که اجماع دلیل لبیه، عقص به قدر متعقن میشد، هر چه باشد چه اتفاق بر لفظم بکنه بلاخره اجماع هم لا، مثل نص کلام معصوم که نمیشد که اطلاقش بگیریم، که بلاخره اجماع، اجماع قدر متعقن دارد. قدر متعقنش کجاست؟ اونجایی که قدر متعقن اجماع دوتا مصداق دارد، دقت کنید. یه مصداقش این است که همه این مجمعین در اون حکم با تفاصیلی و جزئیاتی اتفاق ندارن، در اصل خود اون حکم اتفاق دارن، اما این حکم به حسب متعلقش یا موضوعش یا متعلق یا چی آقا موضوع یک تفاصیلی دارد که اون رو دیگه تفصیل گذاشتن، یکی اونجور میگه یکی اونجور میگه یکی اونجور میگه، من در اصل حکم چی آقا اتفاق دارن، قدر متعقن در اصل حکمه، در اون تفاصیل دیگه چی آقا بده نیست. این یه قدر متعقن، یعنی اونی که مجمعین با همه اختلافاتی که بالاخره با هم دارن در اون اصل حکم چی دارن آقا اتفاق دارن، این میشه قدر متعقن. قدر متعقن در مقابل اون فرو مختلفان فی، همین مجمعین در همین فر اختلافاتی هم چی آقا دارن، اما همه بر اصل این حکم هم اتفاق دارن، این یکیه قدر متعقن. قسم دوم این است که در مقابل روایت باشد، روایت با بعضی از این مسائل به اجماع صریحا مخالفت دارد، این حکم یک حکم کلی است، با بعضی اصنافش اون روایت صریح چی دارد آقا؟ معارضه دارد. ما چون نمیتونیم به اطلاق دلیل خطاب کلمات اصحاب بگیریم، اجماع حجیتش بر اساس چیه؟ اصلا سر حجیت اجماع چیه؟ حدس، یقین. خب اون قسمتی که با روایت صحیح مخالفت دارد برای ما یقین حاصل میشه؟ نه، اون قسمتی، چون اون با کل این اجماع مخالف نیست که از کار بیفتد، اون با بخشی از صنفی از این چی میشه آقا؟ مخالفه، صریحه. اون وقت ما چیکار میکنیم؟ میگیم که اینجا دیگه یقین برای ما نسبت به کل مفاد این اجماع به اطلاقی که شامل میشد، به تمام اون نطاق این اطلاق برای ما یقین حاصل چی آقا نمیشد، چون لعل مجمعین مقصودشون از این حکم اون قسمتی بود که با این روایت صحیح مخالفت چی آقا نباشه، نه اونجاییست که کل اجماع با این نص مخالفت باشد، نه اونجا، نه اونجا مقصود نیست، اونجا دیگه قطع پیدا میکنی روایت صادر نشده، چون مورد اعراض کل میشه. اما اگر چنانچه نه، این اجماع لفظی اصحاب، یعنی این لفظی که اتفاق برش شده حتی فرق نداره، یه اطلاقی دارد که اگر ما بخوام اطلاقش عکس بکنیم با اون نص صریح چی میشه آقا؟ مخالف. اینجا دیگه اجماع در اون قسمت اطلاقش حجیت چی آقا ندارد، متیقن اون قسمتی میشد که بالاخره غیر از اطلاقش باشد، متیقن خود هم مورد مسئله، توجه فرمودید، موردی دارد کلمات بهش اتفاق کردن در اون حکم، منتهی لفظی که دارن اطلاق دارد، مثل کلام معصوم یه مورد ندارد ولی اطلاق هم دارد، خب اطلاقش که عکس بکنیم باید از اون مورد چیکار بکنیم آقا؟ بله تعدی بکنیم. خب آیا همین معامله رو با اجماع میتونیم بکنیم؟ خیر. مورد فتوا که فقها فتوا دادن، به همون مورد فتوا دادن، با مورد اجماع که مسئله بوده، فرعی بوده، اما خود لفظشون که آوردن بیش از آنچه را که بر اون مورد اجماع و مذهب به اجماع اتفاق کردن و فتوا دادن دلالت دارد، خود لفظ اجماع. حالا اگر ما این اطلاق بخوایم عکس بکنیم، بگیم بله این موردی که فقها برش اتفاق کردن یه مسئله فرعی بوده، اما لفظش رو نگاه بکن، لفظش اطلاق دارد، غیر این موردی که فتوا دادن هم شامل میشه، لفظش حجت دیگه. میگیم نه، اینجا اگر این لفظش اطلاق داشت، اینجا قدر متیقن همون فتوا که مورد فتوا بود رو میگیریم، اطلاق دیگه نمیتونه حجت باشه. چرا؟ چون این روایت در مخالفشه. توجه فرمودید؟ حالا اگر چنانچه خودشون هم در خصوصیات اختلاف کردن، باز اونجا هم اگر یه متیقنی رو، مورد خاصی رو متیقن فتوا دادن که باقت، یعنی بدون اون قیود و شرایط و خصوصیات مختلف هم فی بوده، اونجا رو میگیریم، اما اون چرا که مختلف هم فی هست چیکار بکنیم؟ اخذ نمیکنیم. کما اینکه روایت هم همینطور، اگر چنانچه یک بخوایم این روایت رو سریش اخذ بکنیم، با اطلاق این کلمات مجمعین مخالفت پیدا میکند، اما با اون موردی که متعقن همه بهش فتوا دادن مخالفتی چی آقا؟ نداره. نه دیگه، این اصلا اجماع قاصر میشه، چون اجماع ملاک حجیتش یقینه، حدسه. توجه فرمودی؟ وقتی که این قرینه قطعیه بر خلاف اطلاقش اومده، دیگه یقین به اون مفاد اطلاق حاصل چی آقا؟ نمیشه. آقا این اطلاق هم ظنیه، کلام اینست که اطلاق ظنیه، و چون دلیل اجماع هست و ملاک و حجیتش یقین و حدسه، نسبت به اون اطلاق این حدس و یقین حاصل چی آقا؟ نیست. بله؟ بله، اون دیگه تصریح میشه، پس اطلاق نمیشه. یعنی خود اون موارد رو هم اسم بردن، موارد اطلاق رو بهش فتوا دادن اینجور. خب اون دیگه مثل اون مطلق قسم اولی میشد که عبادرت، یعنی اون در واقع باز اطلاق نمیشد، صریح میشد. من غیر فرق بین فلان و فلان، این از چی میشد آقا؟ صریح میشد. کلام در این است که صریح نباشد، فقط ما به اطلاقش بخوایم اخذ بکنیم، التفات فرمودید، مضافاً بر اون مورد مسبب اجماع میخوایم به اطلاقش هم چیکار بکنیم آقا؟ مثل همون کلام معصوم دیگه عرض کردن دیگه، یه روایت چطور که مورد مقید نمیشد، ولی اینجا نمیتونیم بگیم مورد مقید نمیشد، چون اون دلیل حجیت شامل شده. ملاک حجیت اجماع فقط یقینه، اگر دون یقین بشه دیگه اصلا قصور داره از حجیت، فلزا هستش که قاصر میشد. بعد عرض بکنم که تعارض بین صریح ادله هست، ادله ظنیه مثل خبر، خب آیا بین دلیل دو تا آیه تعارض میشد که عرض کردیم؟ نه، چون تناقض تضاد اینا در قرآن نمیشه، قبلا گفته شده. آیا بین دو تا نص متواتر چی؟ خب عقلا ممکنه، حالا ممکنه کسی بگه عقلا ممکنه، ولی عادتا ممکن نیست وقوعش. که شما فرض بکنید که دو تا نص متواتر که یستحیل تواترهم علی چی آقا؟ کذ، این واقع بشد بر دو حکم چی آقا؟ متناقض. این اولا با عصمت ائمه علیهم السلام سازگاری ندارد، محاله، و ثانیا خود نفس حصول این تواتر به معنای اینکه یستحیل تواتر ما علی الکذب، این خودش مستحیل اصلا، چون میدونیم یکیش کاذبه. چطور یستحیل تواتر ما علی الکذب؟ یا خطا یا کذبه، از حال خارج نیست بالاخره، اتفاق فرمودی. رضا این شاید کسی، یعنی ما میتونه بگیم که عادتا وقوعش مستحیله. بله اینطوری. نس نه، نس آیه میشه. بله خب این حالا دیگه کلام شیخ باید ببینیم، ولی اونی که عرض میکنم خیلی روشن و واضح آقایون توجه بکنید. من چیم؟ اجازه بدید آقا، اجازه بدید وقت رو ضایع نکنید. اون چی که عرض میکنم خیلی روشنه که اگر دو تا نص متواتر صریح باشند و اگر یکی ظاهر باشد که خب من جمع میشد دیگه، خب معلوم روشنه، یکی نص باشد یکی ظاهر باشد چی میشد آقا؟ تعقیب؟ تعویل؟ مگه آیه قرآن که ما تعویل ببریم؟ اجازه بدید آقا، صریح قابل تعویل نیست هرگز، همیشه تعارض بین دو تا مدلولشی هست آقا، صریحه. اگر یکی صریح بود یکی ظاهر بود، طبعا اون ظاهر رو تعویل میبریم،
تعبیر همیشه تعبیر این حمل دیگه. تعبیر یعنی چی آقا؟ حمل. ما در نصوص که وقتی میگیم تعبیر فقها میگن مخصوص حمل آقا، خوب دقت کنید حمله. خب حمل اونجایی است که ظاهر باشه شی اون مدلول. اگر دو تا سری باشن قابل حمل چی آقا؟ فرض که سری هم دیگه، اصلا تعارض بین غیر سری واقع نمیشد. مگر عرض کردم در جایی که دو تا اون خصوص من وجه باشن در اون محل اجتماع، این تو ظاهر هیچ گونه وجه حملی چی آقا نداشته باشن. تو ظاهره در محل اجتماع، در محل اجتماع تکافو کردن، تعادل کردن، هیچ قرینه‌ای بر این که یکی رو دست بکشیم دیگری رو بگیریم چی آقا ما نداشته باشیم. بله اونجا باز هم اصلا تعبیر و حمل متصبر نیست، یعنی اصلا مفروض کلام این است که نباید حمل و تعبیر در تعارض متصبر باشد، و الا اگه قابلیت تعبیر و حمل و عرفی باشد اونجا اصلا تعارض مستقر نمیشد. اساسا جمع عرفی یعنی چی؟ یعنی ما یمکن فیه التعبیر و الحمل چی آقا؟ بله عرفن، عرفن نه شخصا، عرفن. من عرف این رو اصلا بینشون قابل هم نمیدونم، قابل تعبیر نمیدونم. من شخصا بخوام که بعد یه تعبیری بکنم، این تعبیر اصلا اعتبار ندارد. التفات فرمودی؟ بله قطعا هم اینجوره، شک نیست، تعبیر عرفیه. جایی که تعبیر عرفی باشد دیگه این تعارض مستقر چی آقا؟ نخواهد شد. روشن اینا دو تا چهار تاست دیگه واضحه. حالا چیز دیگر رو من در خدمت شما هستم بعد از جلسه، البته در خدمت شما هستیم. بله عرض بکنم که صریح کتاب قطعا مقدم هست بر صریح نص، دو تا صریح هن. باز هم اینجا تعارض عقلا تصور دارد، اما قرآن میگه که لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان من عند غير الله، چون من عند الله لا يجدوا، یعنی واقع نمیشد. عقلا تعارض بین دو تا صریح آیه و صریح آیه و روایت چی است آقا؟ متصور معلومه، اما این تعارض وقوع ندارد در دو تا آیه ده که خود خدای تعالی خبر داده و ما هم عقلا هم همین جوره، بین کلام حکیم تناقض نمیشد. و در این دو تا روایت عادتا ممکنه آیه و روایت، بلکه وقوعش هم به مکان من الامکانه این تعارض. اما کلام این است که اینجا اون خبر متعارض چی میشد آقا؟ طرح میشد. پس تعارض هست، چون تعارضش مستقر میشد لذا اون خبر چی میشد آقا؟ طرح خواهد شد. روشنه؟ بله. و خبر واحد پس تکلیفش معلوم شد، روشنه. و اما تعارض بین خود اخبار آحاد هم که عرض کردیم بجش، اما یه نکته آخر من عرض بکنم این است که بحث میرسد به جمع عرفی، که قاعده معروف الجمع مهما امکن چی آقا؟ اولا من الطرح. آیا این خودش دلیلی است که صلاحیت معارضه دارد؟ جواب این است که خیر، خود این قاعده هرگز دلیلی باشد که قابلیت معارضه داشته باشد چی آقا؟ نیست. روشنه؟ پس چیه؟ جمع یعنی محاولتون لرفع تنافی و تعارض بین دو کلام متکلم واحد، که محاوله محاوله چی است آقا بفرمایید؟ عرفی و غلایی. این یعنی در واقع یک حمل است. بله این قاعده متکفل حمل هست. حالا این جمع یا دلالی است که تمام این کلامی که امروز داشتیم میگفتیم و دیروز گفتیم و اینا همه جمع، جمع دلالی معلومه دیگه، روشنه، واضحه، یا اطلاق و تقییده یا عام و خاصه یا اینکه نص و ازهر هست، اینا جمع میشه تو حکومت بود، همه جمع عرفیه، دلالیه اینا. یه موقع جمع چی است آقا؟ عملی. جمع عملی کجا هست؟ اونجاییست که دو تا بیانه قائم میشن، یکی میگه که حاضر دار به زیدن، بیانه دیگه چی میگه؟ حاضر دار به اینه چی آقا؟ لعمرن. اینجا سید فتوا داده که در عرفه و بقیه فقها هم گفتن که اینجا جمع میکنیم بین هما. چجوری جمع میکنیم؟ یه حکام به تمثیف. بعضی گفتن درست نیست آقا، این خونه در واقع یا مال اون یا مال اون، اون چون خودش میگه همش مال منه، اینم هم میگه همش مال منه. فیتصل نوبه در چی آقا؟ قرعه. پس اینا این قرعه در واقع قرعه هم حالا ما میخوام بگیم مرجح میشد، اصلا از ماهیت جمع چی است آقا؟ خارجه، چون با قرعه یکی رو میده به دیگری، اون دیگری هیچ دیگه، به طور کلی به قول معروف گفتن که سرش بی کلا میموند، درسته؟ و اما در تنصیف چی؟ شما هر دو رو عکس کردید، همین بیانه رو همون بیانه رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.